ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نخستین مناظره نامزدهای حزب دموکرات آمریکا برگزار شد. هند 700 میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران را پرداخت کرد. و بزرگترین شرکت هوایی هنگ کنگ پروازهای خود را بر فراز ایران معلق کرد. نخستین مناظره میان نامزدهای حزب دموکرات آمریکا برای حضور در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری بامداد چهارشنبه به وقت ایران برگزار شد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین در دولت باراک اوباما، سناتور برنی ساندرز، جیم وب، سناتور پیشین، مارتین اومالی، فرماندار پیشین و لینکلن چیفی، سناتور پیشین در این مناظره شرکت کردند. این در شرایطی است که گزینه‌های اصلی برای نامزدی نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هیلاری کلینتون و برنی ساندرز عنوان می‌شود. خانم کلینتون که در حال حاضر بر پایه نظرسنجی‌ها بخت اول به شمار می‌رود، در نخستین مناظره نامزدهای حزب دموکرات گفت آمریکا باید به وضوح به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بگوید که ایجاد اغتشاش در سوریه غیر قابل قبول است. هند 700 میلیون دلار بدهی نفتیش به ایران را پرداخت کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، پالایشگاه هند روز سه‌شنبه دومین قسط 700 میلیون دلاری بدهی نفتیشان به ایران را پرداخت کردند. بخش کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا پیش از این با پرداخت 4 میلیارد دلار از بدهی‌های هند به ایران در دو قسط موافقت کرده بود. بدهی نفتی هند به ایران از سال 2013 میلادی تا کنون به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران انباشته شده بود. هند بعد از چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. ما بزرگترین شرکت هوایی هنگ کنگ پروازهایش را بر فراز ایران معلق کرد. کاتای پاسیفیک این شرکت هواپیمایی هنگ کنگ است که پروازهایش را بر فراز ایران و دریای خزر به حال تعلیق درآورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس ایمنی هوایی اروپا که مقر آن در آلمان است نسبت به شلیک موشک‌های روسی به سمت سوریه هشدار داد. شرکت هوایی کاتای پاسیفیک در اطلاعیه اعلام کرده در پاسخ به خطرات موجود تمامی پروازهایش را از پنجشنبه گذشته تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق در خواهد آورد. آژانس ایمنی هوایی اروپا در نشریه خود که هفته گذشته منتشر شده بود از شلیک موشک‌های روسی به سوریه با عبور از حریم هوایی ایران و عراق خبر داد و نوشته بود که این موشک‌ها از زیر مسیر هواپیماهای مسافربری رد شده است. اما مجلس شورای اسلامی به نحوی غیر منتظره و بدون هیچ گونه بحث عمده محتوایی لایحه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 را به تصویب رساند. ساعتی بعد از تصویب برجام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد تحریم‌ها تا دو ماه دیگر برداشته می‌شوند. در همین حال ایران موشک بالستیک دوربرد اماد را آزمایش کرد که گویا 1700 کیلومتر برد دارد. عده‌ای در آمریکا معتقدند این آزمایش موشکی احتمالاً ناقض قطعنامه 1929 شورای امنیت است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در کارولینای شمالی در گفتگوی با رضا ولیزاده که با او داشت ابتدا تغییر خود را از هدف ایران از انجام این دو اقدام چنین توضیح میدهد.
اولا که برای اجرای برجام هنوز یک چند ماهی هم فرصت باقی هست، ولی به هر صورت تصویب مجلس یک امتیازی برای شخص روحانی حساب میشه، در حالی که آزمایش موشکی اگر اون امتیاز نصیب سیاست خارجی روحانی بشه اون رو در واقع با چالش مواجه میکنه و اصولا این حرکت اصولگرایان ایران همیشه در این جهت بوده که به روحانی این پیام رو بدن که تو در اینجا اعتبار زیادی کسب نمی کنی و ما اون به اصطلاح ابتکار عمل دست ماست. از طرفی میخوان نشون بدن که ما، یعنی ایران، برجام رو تصویب میکنه اما در مورد افزایش توان نظامی کوتاه نمیاد، و از طرف دیگه باز میخوام بگن که قطعنامه سازمان ملل رو ما به دلخواه خودمون تعبیر میکنیم، چون این کلاهک های اتمی ما هیچ وقت تولید نکردیم و نمیخوایم بکنیم، موشک های ما بالستیک هست اما کلاهک اتمی قرار نیست روش قرار بگیره، بنابراین این قطعنامه اصلا ربطی به تولید اینها نداره. در واقع دائما در حالت چالش و گفتگوی چالش آمیز غیر مستقیم با نظام بین الملل هستن.
در مجموع به نظرتون میشه تصویب لایحه برجام در مجلس رو به حساب توفیق سیاست خارجی دولت آقای روحانی گذاشت؟
به طور قطع تیم وزارت خارجه آقای روحانی و خود دولت روحانی این رو به عنوان یک توفیق و یک مورد موفق در سیاست خارجی، یا شاید بگیم تنها مورد موفق حساب میکنه. اما در این حال شما بایستی به تشنج و درگیری هایی که در مجلس و حاشیه آفرینی هایی که در همه جا پیش آمده تا این به این حد رسیده توجه بکنید و ببینید چجور هر گونه اقدامی شده که این توفیق خیلی تحقیر بشه و کوچک نشان داده بشه. و تازه در کنار همین به اصطلاح موشک جدیدی که تولید شده، تقریبا به فاصله خیلی کوتاهی سیستم اژدر افکن دریایی به تولید انبوه رسیده که کشتی های خیلی بزرگ رو میتونه هدف گیری بکنه. و این نشون میده که چجور در کنار به اصطلاح راستگرایان، سران نظامی هم سعی میکنن که دستاوردهای آقای روحانی رو محدود بکنن.
به این ترتیب اعلام خبر محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی واشنگتن پست، رو هم باید یکی دیگه از اقدامات اصولگرایان برای حالا تحت شعاع قرار دادن دستاوردهای سیاست خارجی آقای روحانی به حساب آورد؟
بله قطعا همینطوره، چون در طول این مدت مذاکرات و بخصوص بعد از بازدید نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل، روحانی و تیمش مایل بودن که این مبادله زندانیان صورت بگیره. البته در یک مقطعی ایالات متحده نظرش این بود که این زندانیای ایرانی در آمریکا برابری نمی کنن با این چند آمریکایی که در ایران هستن. اینا در واقع با اعلام محکومیت جیسون رضاییان خواستن یه خورده موازنه رو تغییر بدن، بدون اینکه بگن که اصلا جیسون رضاییان به چه اتهامی محکوم شده و یا به چه مدت زمانی محکوم شده. و به نظر من هنوز اونجا با عدم افشای این واقعیت یک جای چانه‌زنی و معامله وجود داره، ولی قطعا به حساب آقای روحانی نباید گذاشته بشه.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شمالی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پیش از اینکه گزارش بعدی این بخش خبری رو بشنوید، فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای حسینیان، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، این شما هستید که دفن میشید، این مردم میان، ما مردم میایم، تو رو میگیریم، دفنت میکنیم و رودم بوتون میریزیم.
این موضوع که روسیه از بشار اسد حمایت میکند مسئله عجیبی نیست، چون روسیه قبلا نیز از افرادی مثل صدام و میلوشویچ حمایت میکرد. ولی برای حکومت ایران متاسفیم که از جنایتکاری مثل اسد که برای حفظ حکومتش کشوری را ویران و میلیون ها نفر را آواره و صدها هزار نفر را به کشتن داده حمایت میکند.
آقای خامنه‌ای، شما که میگفته شاه پول نفت شما را میخوره، اون موقع نفر 75-80 هزار تومان پول نفت شماست، شما برای مردم چی کار کردین؟ کی برای مردم پول نفت دادین؟ این همه کارگر بیکار از گرسنگی تو خیابونا ول میترخن.
چرا یک کشور مثل کره که سابقه خودروسازیش حتی به 30 سال هم نمیرسه، باید الان به جایی برسه که خودروی در حد جهانی و مصرف جهانی برسه، ولی یک کشور ما که حتی 10 سال سابقهش هم بیشتره هنوز تو مونتاژ یه ماشین هم بمونن. ماشین 4 تومانی رو میدن 24 تومان که حتی یه استاندارد بین‌المللی هم نداره.
آقای خامنه‌ای، حکومت شما اسلام نیست، اسلامی که شما آوردین اونی نیست که مردم به خاطرش انقلاب کردن. عالمان بی عمل هستید شما و فساد سر تا سر حکومت شما رو فرا گرفته. بی خود اینو تقصیر جنگ نرم و نمیدونم این حرفا نندازید. شما به دوروبر بیت خودتون نگاه بکنید و تمام عواملی که دارید، امامان جمعه شما، تفکر خود شما اصلا داعشیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 4 روز بعد از انفجارهایی که دست کم 97 کشته در آنکارا بر جای گذاشت، روز چهارشنبه امروز در محل انفجارها حضور یافت و به جانباختگان این سوء قصد ادای احترام کرد. آقای اردوغان همچنین دیروز اعتراف کرد که در تدابیر امنیتی برای مقابله با تروریسم کوتاهی شده است. دولت ترکیه احتمال می‌دهد که تروریست‌های انتحاری از اعضای گروه حکومت اسلامی بودند و از سوریه به ترکیه نفوذ کردند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
3 روز پس از انفجارهای مرگبار آنکارا، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سکوت خود را شکست و گفت که دستور داده است تا برای کشف حقایق مربوط به این حادثه در کنار تحقیقات وزارت دادگستری، تحقیقات جداگانه ویژه‌ای هم زیر نظر شورای نظارت کشوری صورت گیرد. در ترکیه بسیاری رئیس جمهوری و دولت تحت رهبری او را به کوتاهی در امور امنیتی متهم می‌کنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از مقام‌های دولتی می‌گوید که گروه حکومت اسلامی مظنون اصلی پرتلفات‌ترین عملیات تروریستی در ترکیه است. در این حمله‌ها 2 تروریست انتحاری 97 تن را از پای درآوردند و حدود 300 تن را هم زخمی کردند. آقای اردوغان همچنین با انتقادهای انبوهی از مردم در مورد مدیریت بحران روبرو شده و نسبت به کوتاهی‌های امنیتی اعتراف کرده است. روز سه‌شنبه او گفت که بی تردید اشتباه‌ها و کوتاهی‌هایی صورت گرفته و تحقیقات دلایل و ابعاد این کوتاهی‌ها را روشن خواهد کرد. در 20 ژانویه گذشته به عبارت 30 دی ماه پارسال هم انفجاری در شهر سورک در مرز با سوریه 34 کشته بر جای گذاشت. مقام‌های دولت ترکیه با به دست آمدن نشانه‌هایی بر شباهت‌های حادثه پارسال با انفجار آنکارا تمرکز کردند. رجب طیب اردوغان هم روز سه‌شنبه گفت که دولت او اطلاعاتی دریافت کرده که بر اساس آنها انفجار آنکارا به احتمال فراوان از سوریه برنامه ریزی شده، کشوری که جهادیون گروه حکومت اسلامی بر بخش بزرگی از آن حاکم شدند. آقای اردوغان و همکارانش در دولت پیش از این بارها از جانب کشورهای عضو ناتو هم به دلیل کوتاهی در مبارزه با اعضای گروه حکومت اسلامی مورد انتقاد قرار گرفتند. تا روز دوشنبه پلیس ترکیه 10 تن را که مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی هستند دستگیر کرده است.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
با یک خبر به این بخش خبری پایان می دهم. کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه سلسله اقداماتی را به منظور مبارزه با افزایش خشونت میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، بنابر تصمیم کابینه امنیتی اسرائیل، پلیس این کشور اختیار یافته است در بخشایی از اورشلیم بیت المقدس مقررات منع عبور مرور برقرار کند. تخریب خانه های کسانی که تروریست نامیده شدند و بازپسگیری اقامت دائم آنان از دیگر تدابیر امنیتی دولت اسرائیل اعلام شده است. بر اساس تصمیم این کابینه، نیروهای امنیتی اسرائیل در سرتاسر اورشلیم مستقر خواهند شد و ارتش اسرائیل برای تقویت نیروهای پلیس به نیروها خواهد پیوست. ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.